أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سلام عليكم ورحمة الله. در ادامه خطبه های نهج البلاغه رسیدیم به خطبه 16 و من کلام له علیه السلام لما بوی ابل مدینه. این جملات از مجموعه کلمات و خطبه های امیر المؤمنین است در اون زمانی که بوی یعنی بیعت شد با حضرت در مدینه. خب مستحضرید مدت زمانی که امیر المؤمنین بعد از خلافتشون در مدینه بودن خیلی طولی نکشید، بعدش دیگه حضرت در آستانه جنگ جمل عازم بصره و کوفه شدن، به عراق مهاجرت کردند. ولی از ظاهر روایات دیگر و از مضمون خود این جملات پیداست که حضرت این کلمات مبارک را در شروع حکومتشون، همون روزهای اول و دومی که حکومت رو به دست گرفته بودن، این جملات رو فرمودن. یک نوع اتمام حجت با جامعه ایست که سر تا پا غرق در فساد حاکمان شده، سه دور خلافت خلفایی را چشیده که غرق در دنیا دوستی بودند، رانت، پارتی، حیف و بیل بیت المال و این امور خلاف دین، خلاف سنت رسول الله در او فراوان بوده. حضرت حکومت رو به دست گرفته، همون روزهای اول به مردم میفرماد مسیری که من میروم مسیر اسلام حقیقی است، کسی از من انتظار نداشته باشه مثل خلفا برخورد کنم. فرمود ذمتی به ما اقول رهینه و انا بهی زعیم، ذمه من به اون چه که میگویم رهین است. رهین یعنی گرو. من در گرو اون چیزهایی هستم که میگویم. اگر امروز از من وعده و وعیدی شنیدید، اگر من قول کاری را به شما دادم، من خودم شخصیت علی سلام الله علیه ضامن اجرای اوست و انا بهی زعیم. زعیم یعنی کفیل، ضامن. من ضامنم که این کارها رو انجام میدم. این یکی از نکات مهمی است که هر مسئولی در حکومت اسلامی باید بداند. نکته اولی که قابل استنباط است قول و قرارهایی است که حاکمان با مردم میگذارند. بالاخره هر حاکمی باید هدفی داشته باشه، برنامه‌ای داشته باشه. این نیست که ما همینطور وارد گود بشیم، حالا هر چه باد آباد. شما باید برنامه‌ت رو واضح مدون داشته باشی، اهداف چیست. و نکته دوم، هر مسئولی در جرو این قول و قرارهاشه، ضامن است که این قول و قرارها را اجرایی کنه. این نباشه که در زمان انتخابات هر مسئولی برای رأی آوردن بیاد قول و قراری حرفی، بعد همین که رأی آورد تمام بشه دیگه، یادش بره چه حرفی زد. فرمود نه، حکومت علوی حکومتی است که اولا هر مسئولی برنامه‌ای دارد، برنامه را به مردم اعلام می‌کند و بعد قول شرافت می‌دهد، شخصیت خودش رو گرو می‌گذارد که به آنچه گفته عمل کنه. ان من سرحت له الابر اما بین یدیه من المسلات حجزت و تقوا ان تقهم الشبهات. حضرت توضیح میدن بدانید و آگاه باشید، من سر رهت یعنی آشکار کند، واضح کند. عبر همونطوری که قبلا عرض کردیم عبرت از عبور است، به عشق عرب میگه عبرات یا قتیل العبرات. چرا؟ چون از چشم عبور میکند، به صورت میرسد، از صورت عبور میکند و از محاسن انسان میچکد. این اشکی که عبرات هست یعنی اشکی که عبور میکند. عبرت رو هم اگر عبرت میگن، چون عبور و مرور دوران است، ما نگاه میکنیم به گذشته، از گذشته عبور میکنیم میایم به امروز، بگیم اون اتفاقی که دیروز افتاد برای دیگران امکان دارد امروز به ما هم سرایت کنه، مثل و مانند و شبیهش برای ما هم به وجود بیاد، میگن عبرت. فرمود اون کسی که عبرتها و مواعظ برای او آشکار کنند، اما بین یدیه من المسولات، همون مسولات، همون عقوبتهایی که دم دستش هستند، مسولات یعنی عقوبت، اون کسی که عبرتها را ببیند و از این عبرتها، از این عذابهایی که بر دیگران نازل شده درس بگیره، آگاهی کسب کنه، از یک قاعده جزئی به یک قاعده کلی برسه، قوم عاد فلان شد، قوم ثمود فلان شد، این فقط مخصوص به قوم عاد و ثمود نبود، اینجوری استفاده میکنه، هر قومی مخالفت با خدا کند، هر قومی آیات الهی را انکار کند، هر قومی با انبیا در بیفتد، عذاب میشه، نابود میشه، هلاک میشه. در واقع از جزئیاتی که در گذشته اتفاق افتاد به کلیاتی برای امروز و آینده میرسه. فرمود اون کسی که عبرتها و عذاب گذشتگان برای او روشن بشه، حجزت خود تقوا، حجزه به معنای منع، باز میدارد او را تقوا، انتقه هم شبهات، فرو رفتن در شبهات. خب معنای خلاصه کلام حضرت اینه، اگر کسی نگاه کنه به گذشته، عبرت ها و درس های گذشته را بگیرد، به یک تقوایی میرسد که این تقوا باعث میشه آدم دیگه دچار شبهات نشه، دچار فتنه ها نشه. شبهات اینجا دوتا معنا داره، هم به معنای شبهات اصطلاحی است، میگن در فلان مسئله شبهه شد، یه فضای قبارالود ایجاد شد. حضرت فرماد بله، الان حکومت از دست خلفا در آمده، رسیده به دست ما، ولی بدانید حکومت علی حکومت عدل است. من هم اگر بخوام مثل دیگران با فساد و تباهی برخورد کنم، همون هلاکتی که نصیب دیگران شد به من و حکومتم هم میرسه، ولی من بنام نیست اونطور برخورد کنم. شما مردم هم همین گونه، شما هم درس بگیرید. دیروز که کمک کردید به خلیفه اول و دوم و سوم، اون آثار و بلایا بر زندگیتون آمد، دوری از دین در زندگیتون اومد. امروز هم اگر همون مسیر رو پیش برید، مقابل علی بایستید، حرف علی رو اطاعت نکنید، باز هم بلا بر شما نازل میشه. دیروز مقابل علی ایستادید، خلافت رو از او قصد کردید، امروز جلوی علی بایستید، حرفش رو گوش نکنید، فرقی نمیکنه، بلا بر شما نازل میشه. حجزت خود تقوا انتقه خوم شبهات. شبهات معنای دومش هم شبیه مثل و مانند، یعنی اگر دیدید در گذشته فلان اتفاق افتاد، دیگه امروز شما تکرار نکنید. یکی به معنای شبهات هست، یکی به معنای شبیه و مثل و مانند است. نکته دیگری هم که از اینجا قابل استفاده است آن است که حضرت می فرماید یکی از راه های کسب تقوا عبرت آموزی است. عبرت آموزی همیشه به این نیست که ما نماز ببخشید تقوا همیشه به این نیست که ما نماز بخونیم، روزه بگیریم، بله اینها هست، ولی یکی از راه‌های کسب تقوا، یکی از راه‌های متقی شدن اینه که انسان سرگذشت دیگران رو بخونه. همین که تو فهمیدی خدا با دیگران چگونه برخورد کرد، دست و پای خودت رو جمع می‌کنی، دیگه حاضر نیستی هر عملی، هر گناهی از تو سر بزنه، میدونی خدا برخورد شدیدی با تو خواهد داشت. در ادامه حضرت می‌فرماید الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه صلی الله علیه و آله. آقایان بدانید، الا هشدار، آگاهی، بدانید ان بلیتکم، فتنه های شما، امتحانات شما، عادت برگشته است با همون هیئت و قیافه ای که داشت، مثل روزی که پیغمبر مبعوث شد. شما قبل از این که پیغمبر مبعوث بشود در یک حالتی از کفر و شرک بودید، در جاهلیت جهلا قدم می زدید. پیغمبر آمد شما را از اون جهل نجات داد، از اون فتنه ها نجات داد، از اون قطع رحم ها نجات داد. امروز شما برگشتید به همون روز، زمان سخلفا، زمان جاهلیت را برای شما برگردوند. و معلومه وقتی علی بیاید که انه پیغمبر مبعوث شده، دوباره علی باید بیاد بگه آقا بیت المال بیت المال است، نه بیت الحال یک عده. بیت المال رو حق ندارن ثروتمندان حکما و رؤسا بردارن بخورن و برن، نه، این حساب و کتاب داره. میشه مثل زمان جاهلیت که پیغمبر آمد احکام الهی را وضع کرد، یه عده ای بهشون برخورد. یعنی چی ما نماز بخونیم؟ ما رئیس قبیله ایم نماز بخونیم؟ یعنی چی ما خمس و زکات بدیم؟ ما زحمت کشیدیم خمس و زکات بدیم، فقرا خیلی سخت شد برشون. حضرت فرمود دوباره قصه همان است. در این 25 سال شما را به یک جهلی فرو بردن که شدید مثل زمان جاهلیت. من علی که انه پیغمبر دوباره مبعوث شده، دوباره من باید بیام احکام دین را زنده کنم، احکام دین را تبیین کنم، مردم را برای رعایت نکردن دین تنبیه کنم، وادار کنم که دین رو رعایت کنم. خیلی امتحان، امتحان سختیه. امروز روز اول حکومته، ولی من دارم باتون اتمام حجت میکنم. بدانید همون سختی هایی که بعثت پیغمبر داشت، همون رنج هایی که پیغمبر کشید من علی میکشم، همون حالاتی که برای شما به وجود آمد قبول نمیکردید، زیر بار دین نمیرفتید، امروز دوباره به وجود میاد. چون یه عده‌ای نمیپذیرن، طلحه و زبیر زیر بار این نمیرن که علی به اونها مسئولیت نده، علی سهم بیت المال اونها را مثل دیگران، مثل برده ها، مثل مستضعفین قرار زیر بار نمیرن. لذا حضرت میگه من با شما برخورد میکنم. اینطور نیست که من بگم خب حالا چون فلانی رئیس قبیله از فلانی قبلا جزء انصار بوده، فلانی جزء رؤساء قبائله، پس ما نه، اینطور نیست. برخورد جدی میکنم، خودتون رو آماده کنید. و بعد این جمله ای که جزء جملات معروف امیرالمؤمنین فرمود والذی بعثه بالحق، قسم به خدایی که نبی اکرم را به حق و حقیقت پیغمبری، به پیغمبری فرستاد، قسم به همون خدایی که پیامبر را برای هدایت جامعه بشری مبعوث کرد، من علی این گونه رفتار خواهم کرد. لتبلبلن بلبلتا ولتغربلن غربلتا ولتصاطن صوت القدر. من علی اولا لتبلبلن بلبلا، به هم میریزم، مخلوط میکنم، قاطی میکنم این سیستم بروکراسی که برای خودتون به وجود آوردید، این سیستم اداری که برای خودتون به وجود آوردید، این حصارهایی که دور بعضی از افراد، دور بعضی از مقامات کشیدید. خلیفه باید مسئول باشد، رئیس فلانجا باید مسئول باشه، مدیر کل فلانجا باید مسئول باشه. من این قواعد رو به هم میریزم، در هم میکنم. قواعد اجتماعی که خودتون ساختید، قواعد دینی، بدعتهای دینی که خودتون ساختید، من در آوردی است خدا اینها رو وزن کرده. من زیر و رو میکنم شما را، به هم مخلوط میکنم تمام این آداب و رسوم و اعتقادات شما را. مرتبه دوم، وقتی خوب این اعتقادات به هم مخلوط شدن، لتغربلن نغربله، شما را غربال میکنم. چه غربال کردنی؟ بعد ریز و درشت از هم جدا بشن، سره از ناسره مشخص بشه، اون چه که سنت است با اون چه که بدعت است، اون کسی که مستحق مسئولیت و مقام است با اون کسی که پارتی بازی اومده بالا، اینها باید مشخص بشه. غربال میشوید شما، نه یه غربال عادی، لتو غربلون نه غربله، چه غربالی. و لتو ساطن نه صوت القدر، بدانید من زیر و رو میکنم شما را و شما زیر و رو میشوید مثل زیر و رو شدن قضا در دیگ. چطور یه غذایی داخل دیگ روی آتش قل میخوره بالا و پایین میشه؟ من شما رو بالا و پایین میکنم. منظور چیست؟ حتی یعود اسفلکم اعلاکم، تا اینکه اسفل اون انسانهای پایین شما، اونهایی که واقعا جایگاهشون جایگاه درستیست، ایمان را دارن، تخصص را دارن، تعهد را دارن، ولی همیشه تو سرشون خورده. چرا؟ چون دوستدار علی بودن، چون دوستدار اسلام نبوی بودن نه اسلام اموی. حضرت فرمود من اینها را حتی یعود اسفلکم اعلاکم، باز میگردانم این انسانهای سطح پایین را به مقامات بالا. و اعلاکم اسفلکم، اون آدمهایی که جایگاهی نداشتن، نه سابقه مجاهدت داشتن، نه سابقه جنگ داشتن، نه با امام بودن، نه کار خیری برای انجام میکردن، خب اینا چرا باید مسئولیت بگیرن؟ من اینها رو پایین میکشم. امثال بلال را پیغمبر حبشی بود ولی بالا برد، ابو سفیان و مانند او رو پایین کشید، فرمود من علی همین گونه، طلحه و زبیر رو باید پایین کشید، معاویه رو باید از مسند پایین کشید، ولی کار باید به دست انسانهای وارسته مثل مالک بیفته، محمد ابن ابی بکر، با اینکه جوان باید سر کار بیاد، چون تقوا دارد، چون دین دارد، چون تعهد دارد، التزام عملی به اسلام دارد، نه اینکه اسلام را سکوی پرتابی برای خواسته های خودش کرده باشه. وَلَيَسْبِغَنَّ سَابِغُونَ كَانُوا قَسَّرُوا، من لَيَسْبِغَنَّ یعنی سبقت گرفتن، من جلو میگذارم، جلو میفرستم اون کسانی که از سابقون الاولون بودن، زحمت کشیدن اون وقتی که اسلام مهجور بود، مظلوم بود، پای کار دین، من این افراد را جلو می آورم، در حالی که 25 سال کان و قصر و اینها را عقب راندن، به اینها مسئولیت ندادن، اینها را مطرود کردن، امثال جناب ابوذر تبعید کردن، شلاق زدن، فرمود نه من اینها رو جلو میندازم، اینها میشن اول صف. و از اون طرف ولیقصرن سباقون کانوا سبقوا، اونهایی که بی حساب و کتاب ایستادن جلوی صف، اونهایی که قد بلند کردن فکر میکنن جایگاهشون اینه، من اینها رو عقب میندازم، اینها رو از صف اول مؤمنین و مجاهدین بیرون میارم. بالاخره اون کسی که جلوی صف می ایستد اون نماد است، پرچمدار است. الان دیدید تو مسابقات میگن فلانی پرچمدار، نفر اول میره پرچم رو باید دست بگیره، هر کسی رو که پرچمدار نمیگذارن. اونهایی که سابقه مجاهدت، سابقه اخلاص، سابقه فداکاری در راه دین داره، اونا باید بیان پرچمدار دین بشن. در حکومت علوی مسئولیت نتیجه اعمال گذشته است، نتیجه صلاح و فلاح گذشته است. هر کسی یک عمر مجاهدت داشت، یک عمر اخلاص داشت، یک عمر تعهد داشت، تجربه داشت، امروز بیاد مسئولیت بگیره. در حکومت دیگران اینطور نبود، در حکومت خلفا مسئولیت به کسانی میرسید که نور چشمی باشن، پرونده بررسی نمیشد، مقایسه نمیشد، هر کسی بیشتر نوره چه، این داماد منه، اون پسرخاله منه، این پسرموی منه، خب سابقش کجاست؟ زمان جنگ که این فرار کرده بود، آلمان بود، انگلیس بود، الان یه دفعه شد مسئول، الان شد خدمتگزار، اون زمانی که تلخی بود و سختی بود کجا بود؟ نبود، در عیش و نوش بود. امروز حالا میبینه اوضاع خوب شده، پول هست، امکانات هست، شهرت هست، برگشته. حضرت فرمود نه من اینطور برخورد نمی‌کنم. عقیل برادر منه ولی جایگاهی در حکومت من نداره. اگر محمد ابن ابی بکر هم سر کار آمده، نه اینکه فرزند خوانده منه، چون لیاقتش رو داره. تازه وقتی که من او رو به عنوان مسئول گذاشتم، این نیست که در خوشی و عیش و نوش بیفته، تازه شروع تکلیفه، ازش کار میخوام، برخورد میکنم، باش کمکاری کنه، نامه تهدیدآمیز براش مینویسم. این نیست که اگر کسی به حکومت رسید بگه خب ما دیگه حاکم شدیم، بارمون رو بستیم. تازه شروعه. در انتخاب باید سابقه مجاهدت داشته باشی، وقتی هم مسئولیت رو گرفتی تازه اول جواب پس دادنه. حضرت فرمود بدانید مسیری که علی انتخاب کرده مسیریست غیر از زمان خلفا. امروز اسلام به نحو دیگری بر شما عرضه میشه. مبادا کسی بگه آقا ما نخواستیم. همین امروز اگر کسی نمیخواد بیاد اعلام کنه، من اگر حکومت رو به دست گرفتم دیگه رها نمی کنم حکومت رو. اینطور نیست بگم خب مردم نخواستن، مردم از عدالت علی خسته شدن. خسته شدن نداریم. قبل از این که حکومت را به من بدید خب اختیار دارید، ولی وقتی من حکومت رو به دست گرفتم، من دیگه ولکن ماجرا نیستم، می ایستم محکم، ظالم رو سر جاش می نشونم، مظلوم رو بالا میارم. در ادامه فرمود والله ما کتمت و وشمتن ولا کذبت و کذبه. آی مردم، والله قسم، بدانید خدا را یاد می کنم، به خدا قسم می خورم، علی صلوات الله علیه اگر حرفی بزند حرف او حق است، ولی گاهی برای تأکید قسم می خورد، مثل قسم هایی که در قرآن است. خدا حرفش حقه، قول او صدق است، وعده‌ش رو میدهد حق است. ولی گاهی برای اینکه ما رو خیالمون رو راحت کنه قسم میخوره. در سوره شمس قسم‌های متعدد میخوره. چرا؟ که خیال ما راحت بشه. تا یقین کنیم این حرف‌هایی که خدا میزنه حتم، حضرت قسم میخوره. والله قسم ما شتم تو وشمتن. من هیچ چیزی را از شما مردم پنهان نمی کنم. وشمه به اون خال ریزی میگن که روی دست میزنن، یه خال مختصر کوچه، به این میگن وشمه. کنایه از کم بودن چیزیست. به خدا قسم من علی هیچ چیزی را از شما پنهان نمی کنم. ولا کذب تو کذبه و هیچ وقت به شما مردم دروغ نگفته و دروغ نمیگویم. یکی از مهمترین آداب حکمرانی در مکتب امیرالمؤمنین اینه: حاکم و حاکمیت باید با مردم و امت رو راست باشه، باید مردم را به درستی به اون مقصدی که دارن برسونه. اگر سختی در راه هست اونها رو مطلع کنه، اگر آسایشی در راه هست اونها رو مطلع کنه. مردم و حکومت باید یکی باشن، حکومت و حاکمیت نباید از مردم جدا باشه. بله این رو همه ما میدانیم، بعضی از امور هستن که جنبه نظامی دارن، جنبه امنیتی، حالا امنیتی به معنای مطلق، امنیت روانی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، اون چیزها رو نباید گفت، کاملا واضحه. ولی اون وقتی که هیچ کدام از اینها نیست، وقتی که هیچ کدام از اینها نیست، چرا حاکمیت باید با مردم رو راست نباشه؟ خود امیرالمومنین در نامه 50 فرمود: حق من، حق شما یه مردم بر من اینه که الله احتجز دونکم الا فی الحرب، من هیچ چیزی را از شما پنهان نکنم، قایم نکنم، مگر در امور جنگی، مگر در امور امنیتی. من نمیتونم نقشه عملیات رو برای مردم عمومی بگم. بله درسته، ما هیچ وقت انتظار نداریم حاکمیت به ما بگه راه‌های فروش نفت چیست، ما الان در چه سطحی از مثلا تجهیزات نظامی هستی. خب این جزء اسراره، اگر ما فاش کنیم دشمن بر علیه ما برنامه ریزی میکنه. ولی اینکه ما بدانیم در جامعه چه خبره، نقدینگی چه خبره، کدام نماینده به چه قانونی رأی داد، رأی نداد، تصویب شد، تصویب نشد، نتیجه این قانون چیست، نتیجه این بودجه چیست، اینها حق ماست. حضرت فرمود در حکومت علی این گونه است: والله ما کتمت و وشمتن ولا کذبت و کذبه. در اون نامه به مالک اشتر هم فرمود: مالک قبل از اینکه کاری را انجام بدی با مردم مشورت کن، قبل از اینکه بخواهی یک امر مهم را در جامعه با بخشنامه با فرمان اجرا کنی، اقناع عمومی کن. آی مردم، ما میخواییم این کار رو بکنیم، این محاسنشه، این معایبشه، درست شاید شما مدتی تحت فشار قرار بگیرید، ولی نتیجه این کار به نفع شما، سودی برای حاکمیت نداره. حاکمیت رانت این کار رو نمیخوره که من یه کاری بکنم بعد سودش بره تو جیب خودم و دار و دسته و حزبم. با مردم شفاف باش، حرف رو بزن، مردم میفهمن، مردم طرفدار تو میشن. این شفافیت است که اقبال عمومی را به همراه دارد. هرچه شما کتمان کنی، مخصوصا امروز که دوره رسانه است، شما امروز پنهان کنی، 4 روز بعد دیگه اسنادش بیرون میاد، عکس و فیلمش بیرون میاد، بعد دیگه این آبروریزی رو، این بی‌اعتمادی رو نمیشه آدم جمع و جور کنه. فرمود: والله ما کتمت و وشمتن ولا کذبت کذبه ولقد نبئت به هذا المقام و هذا الیوم. حضرت خیال همه مخاطبین رو جمع میکنه. بدانید اگر من امروز حرفی میزنم، اگر امروز من مسئولیتی پذیرفتم، من همه اینها رو آگاهی دارم. آگاهی من هم از نوع تجربه نیست. این نفر میگه از 2 تا 4 تای فضای موجود جامعه میشه به این نتیجه رسید. من پیش بینیم اینه که آینده اقتصاد این است، آینده بورس این، 2 تا 4 تا. حضرت میگه من با اینها کار ندارم. و لقد نبئت، نبئ یعنی خبر، نبئت یعنی به من خبر داده شده. حضرت نمیگه چه کسی به من خبر داد. ببینید یه وقتی میگن این حذف، حذف شدنه خیلی، حضرت میتونست بگه پیغمبر به من خبر داد، وحی به من خبر داد، خدا به من خبر داد، علم غیب به من، ولی هیچی نمیگه. چرا این چه کسی خبر داد رو نمیگه؟ تا همه اینها رو شامل بشه. من از طریق علم غیب، از طریق اون علمی که پیغمبر بهم داد، از طریق وحی با خبرم، میدانم این علمی است که به علی داده شده. من میدانستم بعد از 25 سال صبر و خانه نشینی و استخوان در جلو بودن بالاخره به حقم میرسم و من به امروز آگاهی داشتم. امروز کدام روز است؟ امروز همون روز اتمام حجت است. امروز همون روزی است که من با شما دارم حرف میزنم، از شما پیمان میگیرم که وفای به عهدتون کنید، بیعتی که با من بستید رو پای کار باشید. ولی کاملا میدانم، کاملا آگاهم، برخی از شما از همین امروز دنبال فتنه هستید، برخی از شما از همین الان دنبال جمع کردن نیرو برای جمل هستید. ولی علی وقتی این مقام را، این خلافت را به دست گرفت، تنش رو برای همه این جراحت ها و زخم زبان ها و این بیوفایی ها آماده کرده. شمشیر بکشید در پیکر علی، زخم زبان، تهمت، دروغ، از جهت سیاسی چوب لای چرخ این حکومت بذارید، من آمادم. ولی شما هم باید آماده باشید. این قسمت اول خطبه 16 خطبه از جهاتی اهمیت دارد. یکی اون اتمام حجت حضرت در اول خلافت است، یکی اون بحث انقلاب فرهنگی و دینی است که حضرت در جامعه اجرا می کند. می فرماد من بناست قربال کنم شما را، زیر و رو کنم. و سومین مطلب علم غیبی است که به حضرت داده شده. این یکی از اثبات، یکی از جملاتی است که اثبات می کند علم غیب امام امیرالمؤمنین رو. انشاءالله که در پناه امیرالمؤمنین صحیح و سالم باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.